أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. نعم صلى الله محمد وآل محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامقی سولات لذالیل. با عنایت خداوند امروز سه حکمت 53، 54 و 55 رو میخوانیم. اما حکمت 53: و قال علیه السلام الغنا فی الغربت وطن و الفقر فی الوطن غربه. غنا در غربت وطن است. اگر طرف ثروت دارد، موقعیت دارد، پست و مقام دارد، در یک شهر بیگانه هم که باشد وطن است، یه همه جا دارد. و الفقر و فلوطن غربه، اما اگر فقیر باشد، محتاج باشد، در وطنش هم غریب است. فقر در وطن غربت است. این یک واقعیت تلخ این دنیاست. در علم معانی این بحث رو داریم که یک جمله خبری که گفته می شود، هدف از اون اسناد خبری یکی از لهجیز می تواند باشد. خب اون ده تا رو که میشمارن، یکیش این از اظهار حزن و اندوه. خیلی جای غم است، خیلی جای تأسف است. این جامعه رو ببینید، البته بدی دنیا هم نمایان میشود. این چه وضعی است؟ کسی به هر دلیل با هر جور پولی در آورد، پستی رسید، خب مردم دنبالش میدوند و گروبیایی دارد و همه جا دارد. اما طرف وضع مالیش اگر خوب نیست، میبینی هم اقوامش هم ازش سری نمیزنند و احساس غربت دارد. این جوریه دیگه. مردم دنیا و قانون دنیا اینه که تابع حاکمیت هن. حاکمیت ظلم باشه، تابع هم هستن، مشکلی نیست. این جریان تاریخی رو ببینید. معاویه آمد مدینه برای یزید بیعت گیری کند. خب افراد سرشناس بیعت نکردن، امام حسین بیعت نکرد، فرزند ابوبکر، فرزند عمر و فرزند زبیر، اینها هم بیعت نکردن. خب یه برنامه ریخت، اینا رو بیرون کردن از مدینه، برید مکه. بعد معاویه آمد مکه، نزدیکترین جا به کعبه، اونجا یک منبری گذاشت. البته این چند نفر رو هم آورده بود و قبلا تهدیداش رو بر اونا بیان کرده بود. آمد با اینکه اینا نشسته بودند، چون قبلا تهدید شده بودن، بالا سرشون هم جلادی بود، بهشون گفته بودن اگر اعتراض کنی کشته میشید. معاویه آمد رو منبر که این چه حرفیست که شما میگید ادهی بیعت نکردن؟ امام حسین بیعت کرده، فرزند ابوبکر و عمر و فرزند زبیر اینا بیعت کردن. اینا حرفا بی خود شما میگید، حالا اونم نشسته بودن. ولی خب حفظ تقیه، حفظ دینه. در اون شرایط صلاح بر این بود که امام حسین علیه السلام هیچ نگوید، هیچ هم نگفتن. درد اینجاست که عده‌ای گفتن آقا بیعت کردن قبلا در پنهانی مهم نیست، الان در حضور جمع چند نفر رو بلند کنید که بیعت کنم، و اگه بیعت نکردن ما همجا بزنیم بخوشیم اینها رو. ببینید چه مردمی. اینا تابع حاکمیت هستند، پست دارد، مقام دارد، هم دنبالش میدونن، یه کار ندارن که بابا دنبال کی دارید میرید شما. این جای تأسف واقعا که مردم دنیا اینجوری هستن. خب این یک نگاه مسئله که یک قناع ظاهری داریم، یک وطن ظاهری داریم. این پست و مقام ها و ثروت ها اینا قناع ظاهری است. این وطن هم که این هم ظاهری است. حالا فردا پست همین آقا را بگیرند، ثروتش برود، او دوره بر یه دورش خالی میکنند، خودشم باید فرار کند، آقا مشکل را کند، چون این همه ظاهریست و زود گذر است. اما ما قناع واقعی هم داریم و وطن واقعی هم داریم. این اولیاء الله ينظرون الى باطن دنیا اذا نظر الناس الى ظاهرها. یک نگاهی داشته باشیم که حضرت میفرماید که اولیاء الهی گونند. یک قناع باطنی رو ببینیم و یک وطن باطنی. خب در نهج البلاغه از اشرف الغنا ترک المنا، بهترین نوع غنا و ثروت و موقعیت اینه که تمنیات و توهمات و آرزوها رو بگذارید کنار، به همان چه که دارید شما خوش باشید و راضی باشید. الغنى الاکبر الیأس اما فی عید الناس، بالاترین غنا اینه که به پول مردم کار نداشته باشید. این اغنى الغنى العقل، بالاترین غنا عقل است، عقلی که حل مشکل کند که قبلا توضیح دادی. من احبنا اهل البيت فليستهل الفقر جلبابا، این توضیح خاصی دارد. هر که اهل بیت را عاشق است خود را آماده فقر بکنه، فقر واقعی، فقر الله، یعنی اغنى الناس. وقتی بحث عشق و محبت و عرفان آمد، واژه‌ها جور دیگر معنا می‌شود، چون اصلا دیگه دنیایی نیست مسئله. اون که از شرق دور می‌شود به غرب نزدیک می‌شود، میتونه بگه دور شدم، میتونه بگه نزدیک شدم. دور شدم از شرق، نزدیک شدم به غرب. عشق اهل بیت برای انسان فقر میاره، یعنی فقیر الله میشه، میگه خدایا من به تو محتاجم نه به دیگران، و اغنى الناس میشود. چون واژه ها داریم تو نهج البلاغه هم داریم این مسئله رو، که عبادت و حریت با هم معنا میشه وقتی پای عشق است. ان قوما عبدوا الله فتلک شکرا فتلک عبادت الاحرار، حریت عبادت با هم معنا میشود. این رو داشته باشیم که در بحث های عرفانی واژه های متضاد به یک معنا میان، برای که اون سوی دیگری است بحث های عرفانی. که حافظم داره، اگر حضوری همی خواهی از او غائب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا در دنیا و احملها. مقام حضور میخواهی از او غائب مشو، حضور غیاب یک معنا میدهد، غائب از همه جا، حضور در آنجا. خب غنا واقعی این است که تو توهمات آرزوی انسان نباشد، به پول مردم کاری نداشته باشد، بیاد حل مشکل برای مردم کند چون این عاقل است، و بیاد عشق با اهل بیت داشته باشد، دلش با اهل بیت باشد. اینها غنا واقعی دارند. خب طبعا وطن واقعی هم دارند، اینها بر دلها حکومت دارند، وضعیت به هم بخوره تازه بر اینا بهتر می شود، در اینا بد نمی شود. اینا همه جا در دلها جا دارند، در قیامت هم جا دارند. خب حالا اگر آمد و اینا رو منزوی کردن، آقا طبعا اینجوریست دیگه، وقتی مردم دنبال ثروت و قدرت هستن، مردم دنیا، علی علیه السلام تنهاست، امام حسین علیه السلام تنهاست، خیلی جای تأسف این مسائل. وقتی شما تنهایی هایی رو که امام حسین داشته، تنهایی هایی که علی علیه السلام داشته نگاه میکنه تو تاریخ، نه تعجب میکنن چه وضعیتی بود برای اینا به وجود آوردن. مثلا یک نفر میاد به ابن عباس، میگه ابن عباس توفتی فنم لطه و قمله، تو داری در رابطه با مورچه و شپش برای معرف میزنی، صفر ربک الذی تعبدو، خدا تو توصیف کن که عبادت میکنی. میگه ابن عباس سر شبایی ننداخت از خجالت، از عظمت خدا، خدای چی داره میگه. بعد امام حسین فرموده که بیا پیش من، الیه ابن الازرق، بیا پیش من برای توضیح بدم. نگاه به امام حسین میگه، نگاه میکنه میگه که لستوی یا که اصلا من کسی ما نپرسیدم. ببینید چه وضعیت پیش میاد، امام حسین میشه تنها، علی حسین میشه تنها، اب نداره، قانون دنیا اینه، دنیا پرستان باید دنبال معاویه ها برند، دنبال ثروت دارها و پست مقام ها دارها برند. خب حالا اگه اونا منزوی بشن بیچاره هند دنیا خواهان، همشون به نمایش گذاشتن کاراشونه. اما این افرادی که غنا واقعی دارن، که تمنیات ندارن، به پول مردم کار ندارن، عشق اهل بیت دارن و دنبال حل مشکل مردم هستن، به استناد این منابع نهج البلاغه که گفتیم، اینها غنا واقعی است. اینا عزلت داشته باشن چه اشکالی دارن؟ چون جز مراحلشونه، خیلی بهشون خوش میذارد. کسی که عزت عزلت نیافت هیچ نیافت، کسی که روی قناعت ندید هیچ ندید، به اینا بد نمیگذرد. پس بنابراین نتیجه این که یه قناع ظاهری پست و مقام دارها و سر بندان دارن، اونا وطن ظاهری هم دارن، دنبالشون هستن، اما یه قناع واقعی هم هست که گفتیم اونها باز وطن واقعی دارن، بر دلها حکومت دارن، اونا وضعیت در اونا بد نمیشود. این خوبیت به قیامت بر اونها متصل می شود. حکمت بعدی، حکمت 54، القناعت و مال و لاینفت. قناعت مالیست که از بین نمی رود. انسان اگر قناعت داشت اونقدر مال دارد که به هیچ که نیاز ندارد، اما قناعت بسش. از دعاهایی که حضرت رسول مکرر میگفتن، اللهم ارزق محمدن و آل محمد و من احب محمدن و آل محمد افافه و کفاف، خدایا به محمد و آل محمد و به دوستداران محمد و آل محمد افاف و کفاف داره. یک مقداری که کفاف ما یکوف کن الغیر، که دیگه نیازی به کسی نداشته باشیم، اون حد اقل ها همون مقدار بهشون بده و یکیم پاکی به اونها بده. برزق من ابغد محمدن و آل محمد المال و الولد، اونایی که بغضی با محمد و آل محمد دارن، مال در مقابل کفاف، چون در مقابل هم مالی بده که اصلا ای بسش نمیشه، ای سیر نمیشه برش. ولدی هم که در مقابل افافه، این بچه های ناپاک. دعای حضرت رسول مستجابه، اینجوریست مستجاب نشود. خب طرف میگه آقا پولم به درد نمیخورد، بچه هم خوب نیستن. خب برید عشق اهل بیت، دنبال عشق اهل بیت برید، درست میشه. اگر عاشق اهل بیت باشد، حب به اهل بیت داشته باشد، دعا حضرت رسول شاملش میشود. اللهم ارزقه العفاف والکفاف، بچه های پاک. اون مال مالیست که به دردش میخورد، حریتش باش حفظ میشود. اینی که انسان این مسئله رو بفهمد که قناعت چه گنجیست، این خیلی زمان میبرد، خیلی کارها رو باید انجام بده تا این رو بفهمد. در همین سالی میفهمیده نمیشود. ببینید، من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن، اگر مؤمن باشد و اعمال صالح داشته باشد، خودسازی داشته باشد و واقعیت صالحات داشته باشد، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما به او حیات طیبه میدهیم. پس ببین خودسازی و بحث عمل صالح کار میکند. بعد از مدت ها بین مسئله میرسه که حیات طیبه بهش داده میشود. از حضرت علی انسان پرسیدن این حیات طیبه یعنی چه؟ این که خدا می فرماید فلنحیینه حیاتا طیبه یعنی چه؟ فقال هی القناعه، فرمود قناعت. اینا می فهمن قناعت چقدر ارزش دارد. کفاه بالقناعت ملکا و به حسن الخلق نعیما، بسه کافیه. قانع باش برای خودت سلطان، خوش اخلاق باش برای خودت در همه رفاهیاتی. اینجور نیست سلطه و رفاه رو خدا به صاحبان زر و زور داده باشد، اینجوری نیست. اون که قانع است و خوش اخلاق است، سلطه دارد و رفاه دارد، بسش هم است. اون همشون نگران هستن که چه بشه و چه نشه. شما نگاهی به زندگی انبیا داشته باشید، همشون در این نکته، در این مسئله مشترکن، ساده زندگی میکردن، قانع بودند. این شیط نهی تو به موسی کلیم الله، اگر میخوایی مثالی از موسی کلیم الله بگویم که گفت رب نیل ما انسلت علیه من خیلن فقیرین، آیه رو میآورد که خدای من محتاجم، چیزی خیلی بر من نازل کنی. والله ما سأله الا خبزن یأکلو، به خدا قسم نان میخواست. لأنه کان یأکل بغلة الارض ولقد کان خضرة البغل ترا من شفیف سفاق بطنه لهزاری و تشدرب لحمه، بیابانیت شده بود حضرت موسی، اونقدر از این سبزه های بیابانی خود و لاغر شده بود که از پوست شکمش نمایان بود سبزی. این وضعیت حضرت موسی. این شیط فلت رو به داود، میخواهید مثال دیگر، مثال سوم میبگویم که داود صاحب المزامیر باشد، صاحب مزمار. مزمار داود همون زبورش بود، ولی خیلی خوش صدا میخوانه، او رو به دست میگرفت و خوش صدا میخوانه. قارو اهل جنه، این ابزار موسیقی که نداشت، که همون زبورش مزمارش بود، ولی صدا عجیب بود. قارو اهل جنه، قاری بهشتیان است. فلقد کانی عمل و صفا فلخوص بیده، او با دستش حسیر بافی میکرد. و یقول جلسای ایوکم یکفینی به اها به رفیقاش میگفت یه نفر پیدا میشه این را بفروشن این حسیبی که بافتم و یه اکل و قرص شعیر من ثمنها او هم به یک نبایی برسن خودش باده از حسیر میبافت یکی هم بازاریابی کنه دو نفر به یک جایی برسن زندگی کنن این چه زندگی ساده این شهد قلت فیهد عیسی ابن مریم میخواهی در رابطه با عیسی بگویم فلقت کان یتبسد الحجر متکای سنگ بود یلبس الخشن یأکل الجسد کان ادامه ارجو خورشش گرسنگی بود چراغش در شب نور ماه بود میوه و ریحان ریحانش سبزی های بیابانی بود مالی نداشت که توجهش رو جلب کند ولا تمه اون رو دلو تمه این نداشت زلیلش کند و اینطور بعد داره شما به حضرت رسول خودتون تأثیر بکنید که یکلو علال از رو زمین غذا میخورد یجده سو جلست العبد مثل عبد میشست یخصف بیده هنله کفشش رو خودش بسته میزد و بله و یرقو بیده ثوبه لباسش رو خودش بینه میزد و یرکبو الهمال العالی و یورد فخلفه سوار بل اولاغ بدون پالان میشد یکی دیگر هم سوار میگرد و یکون سترو علاباب بیتی بر در خانهش پردهی بود و تکون فی تسالید این مقدار تصویر رو مثلا گل داشت فیقول لایا فلانه لیهدا از واجهی قیبی هندی به زنش گفت جمعش کن این پرده را من که نگاه میکنم به این تصویرها یاد زرق و برق دنیا میفتم بله حضرت نمیخواد فکرشو بکند نمیخواد حرفشو بزند اگر بعدتون بیاد شما هم همینطوری هستید بعد از خودم بگویم والله لقد رقعت و رقعت و مدرعتی هادهی این لباس پشمینم را ببین اونقدر وصله زدم حتی استحییت و من واقعا که از وصله زن خجالت کشیدم یکی به من گفت لقد غالری غال الا تنبیدها ادک نمیخوای دورش بندازی فقلت تو اغرب انی گفتم نبینم بهت فا اندست سبا و حیحمد و علقوم و سرا شب است و ما در راه صبح تمجید می شدن اونهایی که این مسیر رو گذر کردن چه معطل اینجا شده این بدبختی هایی که تو جامعه هست این جنگ هایی هست ظلم هایی که از پشتش این قدرت خواهی و مال خواهی خوابیده است یا آتب الفقر یا آئب الفقر هر دو جور میشه خوند ای که عیب از فقر میگیری الات از دجه بس کن دیگه عیب الغنا اکبر لو تعتبه این ثروت و زر این زر و زور که بیشتر عیب دارد اگر نگاه عبرت بین داشته باشی این نکت اصل لا تبغی الغنا ببین برای رسیدن به ثروت چقدر اسیان خدا میکنند ولی تأثیر الله که تفتغیر ولی برای قناعت برای فقر برای فقر الالله کسی میاد گناه بکنه خود این ثروت ها و زر و زور ها اینا خودش ولی مشکل آفرین است القناعت و مال و لاینفر حالا اگر یک کسی در این روزگار بفهمد قناعت یعنی چه که ایمان و عمل صالح میخواد ولو انسان سختشه تجربه هم نمیخواد بکند یک بار میگه برو آقا برای کی دارید یه حرفا میزنید خب اگر بفهمد خب در این دنیای کذایی کسی ظلم نمی کند سر کسی کلاه نمی زارد آقا زندگی میکند دورات طبیب بود و حکیم بود از این سبزه های بیابانی که خیلی هم خاصیت دارد اگر بدانن خواص سبزه های کوهی را همین درداشون رو درمان میکنن خب مثلا سبزی بازورج که بادرنجوی کوهیست خب بادرنج یفته هلوروق رگه ها را باز میکنند خب بغرات حکیم رفت همین سبزه های بیابانی تشخیص هم میداد و میخورد یکی بهش گفت لو خدم تل ملک لم تحتج الى انت اکل الهشی چی اون علف ها را میخوری بیا بابا به دربار در خدمت سلطان غذاهای خوب برات میارم بعد بغراد بهش گفت و انته این اکلت الحشیش هم تحتش الا ان تخدم الملک تو بیا از این سبزی بیابان بخوابی چه خوشمزه است عزت هم توش هست یه لازم نیست دنبال رئیس و پادشاه برویم. ابو علی سینا میگه که تاریخ دیگری که مشاب منطبقه بر بحثه، میگه چند بار من خیلی خجالت کشیدم، یکیش اینجا بود، دیدم یه اینا برده آشغال جمع میکنم، ولی طرح شعری خوبی دارد. میگه گرامی داشتم ای نفس از آنت، که آسان بگذرد بلده جهانت. میگه گفتم خیلی هم نفس تو گرامی نداشته، یه آشغال جمع میکنی. یک نگاهی به من کردید، بله، با محافظ و یک عده لشکریان و کشوریان با من و اسب و خدمه ای دارم. میگه گفت نان از شغل خسیس خوردن، به که ما که بار منت رئیس بردن. نان از شغل خسیس خوردن، به که بار منت رئیس بردن. ما دستمال رو در آوردیم، جدن عرق کرده بودیم، عرق ها پاک کردیم، دیدیم این درست میگه. حکمت بعدی، حکمت 55، و قال علیه السلام المال و مادت و شهوات. مال مادت و شهوات است. ماده یعنی یک زیاده ای که متصل بشه و کمک کند ما رو به مرحله بعدی برساند. یک زیاده متصلی که زمینه میشه ما رو به مرحله بعدی برساند. خود مال میتواند ما را یک مرحله بعد برساند. میتونه مادت الخیرات باشد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. میتونه زیبایی ها برای انسان بیارد اگر وابسته به مال نباشی. ولی کون افرادی که از مال به عنوان مادت الخیرات استفاده کنند، اونقدر کمن که نادر و گرمد. همه رفتن تو انواع شهوات ها استفاده کردن. شهوات جمع است، یکی برای فساد استفاده می کند، یکی برای ریاست طلبی استفاده می کند، یکی عکس به در دیوار می زند که خلاصه بری یک جای رئیسی بشه. بر آمدن تو این وادی، از مرحله گذر می کنند به مرحله دیگر با همین مالشون. پشت قضیه مشته اشتهای این هاست، شهوات این هاست. المال و مادت و شهوات. این مال یک زمینه است که میرسوند افراد رو به شهوات، کمکشون میکند به فسادشون، به ریاستشون، به پست و مقامشون بشن، برسند و در دیوار عکس میشسپنن. اما میشه مادت الخیرات باشد که خدا از ما به قیمت بهشت بخرد. توی دنیا اگر زیبایی هاشو بخوام ببینیم، میشه گفت اونایی که پول دارن ولی در مقابل پول زانو نزدند، اونایی که بی پولند ولی در مقابل پول زانو نزدند، اینا خیلی خوبه. حسد دارد ما احسن تباعد و الاغنیا و الالفقرا تلبل دما اندالله. چقدر زیباست، از زیبایی ها بگیر. در اف غنیست، پول داره، موقعیت داره، اما تواضع هم داره نسبت به اونایی که موقعیتی ندارند. تلبل دما اندالله، چون میگه من که چیزی ندارم، من از خدا خیلی چیزا میخوام، اینا که چیزی نیست. اگر به خاطر این که امدادهای الهی شاملش بشه بعد، درست موقعیت و ثروتی دارد ولی تواضع دارد، این جز زیبایی هاست. و دارد دنبالش و احسن میر، زیباترش هم هست، بی پولا ناراحت نشد، زیباترش مربوط به اون هاست. تیه الفقراء علی اغنیا، اینه که فقیران طرف و ارمیان نرن، به راه که گم نکردیم اون طرف بریم. اتکالن علالله، چرا؟ ما توکلمون به خداست، توکلمون به اینها نیست. توکل این است که در آسمان ها اینجور معنی کردن. جبرائیل و حضرت رسول اون بالا بالا توکل رو میگوین این است که العلم به ان الخیر لا یضر و لا ینفع لا یعطی و لا یمنع و الیأس من المخلوقین. آدم باورش بشه خلق کاری نیست، هرمان و عطا دست اوست، معیوس بشیم از غیر خدا. این فقرا میگن خب حالا این پول دارد که دارد، ما به این چه کار داریم؟ مثلا ما توکلمون به کسی دیگر است، بینو کار نداریم مثلا. این جزء زیبایی هاست که انسان مثلا نگاهی به پول نداشته باشد، حالا یا پول دارد یا ندارد مهم نیست، وابسته نباشد، زانو نزند در مقابل پول، ظرفیتشو داشته باشد. هم پولداری ظرفیت میخواد، هم بی پولی. امام صادق فرمود پولدار آمد نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله داشت سخنی میگفت، فقیر آمد نشست، اون لباساشو زود جمع کرد. حضرت فرمود چی شد؟ ترسید ثروتت بره اون طرف، ترسید فقرش بیاد، فقرش او بیاد طرف تو. گفت دیگه ببینید گاهی وقتا شیطان من رو بازی میدهد، اینم از اون مراحلی است که بازی خوردم، ولی برای اینکه آقا از من راضی بشه میخوام نصف ثروتمو بهش بدم و راضی بشه. حضرت فرمودن خب شما حاضری نصف ثروتشو بگیری و راضی بشه ازش؟ گفت بله من راضیم ازش، ولی ثروتشو نمیخوام. حضرت فرمود چرا؟ گفت میترسم ظرفیتش هم نداشته باشم بشم مثل همین آقا. این جز زیبایی هست، بهترین زیبایی که میشه توی عالم دید اینه. و احسن من تیه الفقراء علی الاغنیا اتکالا علی الله. علی الاغنیا پولداری و بی پولی هر دوش ظرفیت میخواد. این دعایی که حضرت میگفتن در حکمت 225 با نهشو برای صبحی سال آمده است این است: اللهم سن وجهی بالیسار، خدایا پولدار میشم آبرومو حفظ کن. طلب پولدار نشده، رئیس نشده، خوب حرفای خوبی میزند، تا به موقعیت رسید میبینی راه به عوضی داره میره. خدای آبرومو نگه دار اگر پولدار شدم. ولا تبذل جاهی بالاقدار، از اون طرف بی پول شدم بازم آبرومو نگه دار. طلب بی پول میشه فرض طرز قتالی به رزقه، اگر آبرومو نگه نداری دنبال روزی از زید و عمر میرم و از تحت افشرار خلقه. طلب آدم بدیه، ولی چون طمعی و امیدی به او دارم انعطاف به او داشته باشم. و او به طلا و به حمد من اعتانی، اگه کسی به من چیزی بده تمجیدش کنم. و او فتتن بدن به من منعنی، اگه چیزی نداد بدش بگم. و انت من ورای داله کله ولی الاعتای و من، خدای اعتا و هرما دست توست. وقت من بخوام به این به اون نگاهی بکنم، انک علا کل شیئن قدیر، خدایا تو بر هر چیزی قادری. ببینی ذکر قادر و قدیر را کجا استفاده میکنند؟ اگر میخواییم ظرفیت پولداری و ظرفیت بی پولی بداشته باشیم، یا قادر رو زیاد بگیم که حضرت علیه السلام اینجا استفاده کرده است. در یکی از حکمت‌هایی که حضرت مطالبی دارن در این رابطه که در نهج البلاغه نیست، البته جای دیگر است، در اون آخر شرح ابن ابی الحدیث حدود 1000 سخن رو میاره، 900 خورده از علی علیه السلام که اون هم منصوب حضرت است. اونجا دارد ثلاثتون یؤثرون المال علی انفسهم، سه نفر شما بدونید که اینا مال رو ترجیح به جانشون داده، مال فدای جان، جان فدای دین، اولویت بندی شده است. تو روایات اینو میگه مریض شده پول خرج و خون بشی، اصلا خرج و مریض نشی، و جان فدای دین که امام حسین علیه السلام میگالو کرد. اما سه نفرن مال رو ترجیح به جانشون میدن. یکی تاجر البحر، آقا مره تو دریا، تو خطرات دریا به تجارت، اونجا هزار یه خطر داره، دنبال پول به این خطر. و صاحب و سلطان، آقا به دنبال رئیس هستن، دنبال سلاطین هستن، سلاطین خطرناکن، رفته دنبال سلاطین، دنبال رئیس ها که یک پول گیرش بیاد. چی بر انسان میمونن؟ شخصیت بر انسان میمونن؟ حریت بر انسان میمونن؟ حالا ممکنه خطر جانی نداشته باشه، این ذلت ندارن. و المرتشی فی الحکم، رشوه گیرها، این هاست که پول برشون دیگه خیلی مهمه. خب اگر یک کسی از مال درست استفاده نکند، اشرافی زندگی کند، مادت و شهوات بشه براش، این آقا هیچ سخن نصیحت در او تأثیر نمی کند، نهج البلاغه بخواند براش فایده ندارد، اینقدر تخریب می کند. شیطان عجیب در او نفوذ می کند. سند رو ببینید، حضرت در قسمتی از نامی ده به معاویه میگوید فإنک مترف، تو اشرافی زندگی میکنی، تو مال رو در شهباد استفاده کردی. قد اخذ الشیطان و منک ما اخذه، شیطان اونجایی که باید برسه بهت رسید. قد و بلغ فی که عمله، به آرزوهای شیطان رسید. و جرا منک مجرا روح و دم، در تو جریان داره، تو شخصیت تو خونت هست همین مال. اگه شد مادت و شهوات، انسان شد اشرافی، دیگه تمام، دیگه شیطان به تمام اهدافش میرسن. روح و دم، روح و خون او آمیخته با شیطان، تصمیماتش، افکارش، حرکاتش همه شیطان میشود. و این آدم از این طرف حکیمانه ترین مطلب ها رو بهش بده، مثل عسلیست که شما در یک ظرف پاره، مشک باره و مشک گندیده شما برسید. به حق نقول لکم، در پایان سخن حضرت عیسی رو بگویم، به حق نقول لکم، این حقیقت را به شما بگویم، ان الزق اذا لم ينخرق يوشك ان يكون وعاء للعسل، مشک پاره نباید باشد. بعد بعضی روایت دارد مشک گندیده و آلوده نباید باشد، و الا شما این مشک رو به عنوان ظرف عسل استفاده کن، عسل بریز توش، پاره از بیرون میرزد، گندیده است، مقدار هم که بیرون بگیسید فاسد شده، آلوده است. اول ببینید یه ظرف درست حسابی دارید، بعد ببینید میشه ازش عسل برداشت. فرمود اگر مشک پاره و گندیده و آلوده باشد میتونه ظرف بر عسل باشه؟ فرمود قلب هم اینطوری است، اذا لم تخرق و تخرق از شهوات، شهوت ها قلب را میدرد، پاره دنبال شهوات است، المال و مادت و شهوات، مال هم در این مسیر استفاده شده است. خب حالا برای نهج البلاغه برای اینا بخونیم، نهج البلاغه عسل، قلب اونو هم ظرف، ولی ظرف شهوت را، ظرف آلوده. حالا یه حرف رفتیم، نتیجه چی میشود؟ نتیجهش اثر میشود، نتیجهش شفا بخشی میشود، اثر نمی کنه. قلب همین گونه از شهوات میدردش، طمع فاسدش میکند، راحت طلبی آلودهش میکند. اول ظرف را درست کنید، فسوف تکون آیته للحکمه، بعد میتونه حالا یک ظرفی، این قلب شما میتونه ظرفی برای اثر باشد و ظرفی برای حکمت باشد. خلاصه این که المال و مادت و شهوات و میتواند مادت و خیرات باشد، که نادرن افرادی که درست از مال استفاده کنند. و اونهایی که در شهوات، یعنی فساد و مال مقام خواهی استفاده میکنند، آخرش شیطان به اهدافش میرسد و اینها به این راحتی اصلاح شدنی نیستن. هر حکمتی شما اونها بدید آلودش میکنن، توجیهگرن هستن. نه مقصود از ذات این بود است، مقصود آن بود است، کم نیستن و نه دیده ایم نارو زیاد دیده ایم. درد این نیست که طرف نمیدانه، میگم آقای نهج البلاغه این سخنان حضرت علیه السلام گویا به دیوار گفته، هیچ اثر در اونها نمی کنن. چرا؟ چون اشرافی زندگی کردن، چون مال شده مادت و شهوات، لذا اون دل آلوده است و این حکمت ها مثل اون اثر است در ظرف آلوده و گندیده. رایان هم پولداری ظرفیت می خواهد، هم بی پولی ظرفیت می خواهد. ذکر یا قادر رو زیاد بگیم که در همه حال خدا دستمون را بگیرد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.